بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. امیدوارم خدای متعال به همه ما توفیق درک وقوفین رو با معرفت هرچی بیشتر روزی من بفرماد و مخصوصا در این مواقف کریمه ما رو مشمول عنایات و توجهات حضرت اباصالح المهدی قرار من بدهد صلوات خط بفرماد. خب دو تا مطلب کوتاه از بحث عرفات باقی مونده است که ابتدا عرض میکنم خدمت شما و بعد میخوام بریم سراغ انشالله سر وقوف به مشعر الحرام. اول یه تذکر رو عرض بکنم. این که عرض کردیم آقا عصر عرفه عصری است که گفتیم خدای سبحان هم عفو هم غفران و هم رحمت خود رو به اهل عرفه روزی می کند. در این شک نداشته باشید. عرض کردم رسول اکرم فرمودن بزرگترین جرم آنه که انسان در عرفات باشه و فکر کن من مشمول این نمیشه. دیگه بهتر میشه. این واقعا هست. یعنی اهل عرفه اینجوری میشن. حالا البته با شرایطی که اما نکته مهم اینه که انسان بتوانه این طهارت رو برای خودش نگه دارد، نه اینکه دو مرتبه خودش رو آلوده بکند. یه تصمیم. یکی از برادرها چند روز قبل حرف قشنگی زد و من گفتم من تصمیم خودم گرفتم. خیلی حرف زیباست، خدا انشاءالله کمکشون بکند. برای تصمیم آدم با تصمیم خودش رو بگیرد و الا ما داریم غروب عرفه که میشد گاهی اوقات شخص بخواد هنوز به مشعر الحرام نرسیده دوباره خودش رو خدا نکر آلوده میکند. پس یه ثبات، یه تصمیم قطعی که دیگه شخص دو مرتبه دستش به گناه باز نشد و بعد خلاصه آقا از همه اون منیتهاش انسان بیاد بیرون. ببینید دیگه من نباشم، هرچه خدای متعال فرموده است، هرچه سنت رسول خداست، نه من. گاهی خواهد این افراد به فهم خودشون تکی میکنن. حتی آقا تو مثال خانوادگی، تو مثال زندگی، اگر انسان از منیتش بیاد بیرون دیگه نه مرد سالاریست در زندگی، نه زن سالاریست، هرچی خدای متعال فرمانده است. و الان گاهی اوقات بینید متاسفانه این منیت ها چقدر باعث مشکلات میشه. و گاهی اوقات شخص فکر میکنه که صحیح هم میفهمه. الان یه موردیست، شخص مثلا جوانی دو سال تقریبا ازدواج کرده که به بنده مراجعه کردن، صرف هر دو خانواده متدین، اما این جوان 20 و چند ساله به خاطر فکر میکنه هرچی میفهمه درست میفهمه، داره به زندگی، به پاشین زندگی از هم منجر میشه و مدیزی از هم جدا زندگی میکنه. حالا من یه نمونهش بگم به بشاره چه دو سه دقیقه که کوتاه. مثلا ببینید برداشت او از حالا اینم گاهی خود ناشی از او جنبه تدین خودش میدونه. مثلا این جوان برداشتش از اسلام و نمیدونم زندگی و سنت رسول اکرم یه چیز خاصی است. مثلا یکی از من رفت یه جلسه نشستم صحبت کنم، یکی از اعتراضاش خیلی عجیب واقعا آمده، مثلا عوض حالا تشکر از خانواده عروس و اینها، اینه که تو چرا این جهیزه همراه تو وردی متناسب با اسلام نیست. ببینید به این که از مایه اختلاف هاست. حالا غرض این که و بعدا فکر میکنه صحیح هم میفهمه، حتی حاضر نیست حرف بنده رو بپذیره، حتی ما رو هم برخطا میدوند. یه جوان 20 چند ساله. حالا غرض این که انشاءالله میباد انسان و بدبختی، حالا این جمله اینجا بگم، اون که گفتیم انسان سعی کنه از اون غیرت حیوانیش بیرون بیاد، غیرت ایمانی پیدا بکنه. به این افرادی که اینجوری فکر می‌کنن صحیح می‌فهمن، خب گاهی خود متاسفانه دوچار این غیرت حیوانی هم هستن و این به دنبالش سوء ظنه. یه نمونه دیگه رو عرض بکنم. ما یه روز تو مسجد یه شب بر حسب اتفاق، خب از این مسجد خدا روزی که بنده هم عرض کرده، اتفاقا خب همون شب یه افرادی هم مسجد بودن، این صحبت ها جوری بوده که مناسب بوده با وضع مثلا حالا اختلافی که بین یک زن و شوهر بود. بینید سوء زن کجا؟ بلافاصله مرده به خانم گفته ها حتما تو رفتی به فلانی گفتی، او امشب من میام مسجد، یه حرف ها داریم که من بشنوم. ببینید این هم دیگه چون معمولا سوء زن بالایی هم پیدا میکنن، به قول مشهوری که از دوستان میگفتن دیگه قوزون علا قوز دیگه اینجوری میشه. حالا غرض این که انشالله سعی کنیم اصل عرفه از این منیت ها، از این من بودن ها، هرچه من گفتم صحیحه، هرچه من فهمیدم صحیحه، از اینها انشالله بیرون بیان، اون وقت انشالله میشه اون طهارت و پاکی که به دست آوردیم برامون موندگار باشد انشالله. سلام و خفه الله خب اما یه مطلب رو عرض کردم که عصر عرفه زمینه است برای مبیت ما در منا، که انسان در اونجا هر چی میخواد آرزو بکند خدا بهش بدهد. حالا یه عبارت از دعای ابو حمزه رو میخوام انشاءالله مضمونش رو سعی کنید، حالا یا خود عبارت یا مضمون این رو، در عصر عرفه بارها و بارها و به خدای متعال عرض کنیم و به زبان بیاریم. خیلی عبارت زیباست. عبارت حضرت این است: عظم یا سیدی عملی و ساء عملی فاعطنی من عفوک بمقدار عملی، بعد ولا تؤاخذنی بأسفع عملی. حالا ترجمه بکنم عبارت رو: عظم یا سیدی عملی، اینجا عمل با همزه، همزه میم لام، عمل یعنی آرزو. عظم یا سیدی عملی، خدا آرزوم بزرگه، آرزوی بزرگی دارم، میخوام تمنیات و بزرگی رو انشاءالله در منا داشته باشم، اما و سا عملی چه بکنم، عملم بده. حالا عصری میگر عصر عرفه نیست، میگر عصر دادن عفوت نیست. ها فاعطنی من عفوک، خدا از عفوت مقداری من بده. ببینید فاعطنی من عفوک به مقدار عملی، خدا به اندازه آرزوم به من از عفوت اصری ریزی کن، یعنی اونجا در منا نباشه، من آرزویی داشته باشم اما نتونم بهش برسم چون عملم بد بوده. چقدر عبادت زیباست. فاعطنی من عفوک به مقدار عملی ولا تؤاخذنی به اسرع عملی، و خدایا نخوای من رو با بدی عملم مؤاخذم کنی. این چند عبارت رو از دعای ابو حمزه. من گاهی عرض میکنم آقا به تبریک از اساتید بفرمودن سعی کنید از دعاها زبان بگیرید. شما یه دعا میخونید، دعای کمه، دعای ابو حمزه، دعاهای دیگه، لازم نیست همش کلی دعا رو بخونید، گاهی یه عبارت در جای خودش چقدر مناسب هست. ببینید این عبارت عصر عرفه اصلا گویا برای عصر عرفه نازل شد و حضرت فرمودن. پس این یه مطلب. آقا مطلب دوم که فراموش کردم خدمت شما عرض کنم، برای وقت خروج از عرفات، آقا وقت خروج گفتیم دیگه، وقت غروب که خدمت شما گفتیم اون وقت مباهات حق تبارک و تعالی با اهل عرفه هست، اما یه دستور رو قرآن کریم به ما فرموده، این دیگه دستور العمل قرآن است. آیه 199 سوره مبارکه بقره، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحیم. یه مطلب رو یکی دو روز قبل شما عرض کردم، خاطر بارکتون هست، گفتیم اسماء اللهی که آخر آیات آمدن اینا چیه؟ کلید فهم آیه. حالا این آیه رو دقت کنید، ثم افیضوا من حیث افاض الناس. خدا به مهموناش میفرماد همون مسیری که همه دارن میرن کوچ کنید. افیضوا، افاضه یعنی حرکت کردن، کوچ کردن، برید دیگه. عصر عرفتون تمام شد، پس اجازه داد کوچ کنید، حرکت کنید. اما فرمود حالا که میخوای برید آخرین درخواستتون از من چی باشه؟ واستغفر الله. با درخواست و غفران خارج بشید، با استغفار خارج بشید. پس آخرین ذکرتون در عرفات درخواست استغفار، واستغفر الله. بعد ان الله غفور رحیم. فرمود اگر من میگم استغفار کنی با این دو اسمم جوابتون میدم، غفور و رحیم، ان الله غفور و رحیم. یعنی علا یقین میخواد خدا بنداش بگه شما از دارید از غفور و رحیم استغفار میکنید، پس مطمئن باشید درخواست شما رد نمیشه. و دیروز عرض کردم که وقتی درخواست و غفران میکنید چند معنا در نظرمون باشد؟ دو معنا. یکی چی؟ پوشش گذشته، محفوظ موندن آفرین در آینده. خب پس مثلا خواهرها دقت کنید، گفتیم اون سکینه و وقار و همچنین آیون آنی مقدار، چون اول خانم ها میرن پوچ میکنن برای نباشه، گفتم با شتاب با سکینه و وقار، همون تو صف اتوبوس که ایستادید همونجا که میخواید حرکت کنید. اول این مال قبل از غروب ها، وقتی غروب شد یه دیگه غروب عرفه هست و با استغفار خارج بشید، همون تو صف ایستادید انشالله با استغفار، با استغفر الله. لازمی حتما لفظ عربی باشد، بگید خدایا با زبان خودتون. خدا رحمتون از تایی بهجت میفرمودن آگاهی زبان دل باز میشه حرف میزنه، بگید خدایا رسول اکرمت فرموده اگر عصری فکر کنه که مشمول عفو و غفران دوشد این گناه کبیر است، من همچنین فکر رو هرگز ندارم، با امید به رحمت تو هستم. ولی خدایا آقا میدونید استغفار، من این جمله از بکنم فقط، آقا استغفار میگن از مقامات علیین است، نه اینکه استغفار فقط مال گناهکار است. رسول اکرم میفرمان من حداقل روزی 70 مرتبه استغفارم ترک نمیشه. استغفار یه مقام خاص دارد. حال انشاءالله اگر در فرصه بشه برگشتمون از منابع عرفات که مقدار چند روزی فرصت داریم، جلسات اونجا حال یادآوری به فرما دراجه به این مقام استغفار و معنای استغفار انشاءالله نکاتی خدمت شما عرض میکنم. خب پس اینم یه درخواست برای دست بندار. خب آخرین مطلبی که راجع به عرفات عرض بکنم بریم سراغ انشاءالله مشعل الحرام، آقا یه دعاست این در اعمال شبهای جمعه هست، توی مفاتیح هست. اول اون دعا اللهم یا من تعبع و تحیع، تو اعمال شب جمعه تو مفاتیحتون نگاه بکنید اگر مفاتیح همراهتون هست، مستحب عصر عرفه این دعا خونده بشه. یه دعای نصف صفحه‌ای هم بیشتر نیست ها، ولی عبارات خاصی این دعا دارد. همین شروع دعا رو ببینید: اللهم من تعب و تحیل و اعد و سعدل و فادتن الى مخلوق. خدا یه عده حرکت میکنن، آماده میشن، بارو خلاصه بنشون میبندن، میرن پیش یه شخصی. مثلا شما میگه خدا آقا تو شهر کسی مثلا فلانی کمک میکنه، طرف پا میشه میره اونجا با امیدی بهش کمک میکنه. حالا خدایا فعلیک یا رب تبعتی و استعدادی رجاء عفوک، خدا من این بار رو به سوتو بستم، من با یه امیدی به عرفه آمدم، اونم با امید عفو تو آمدم. و طلب نائلک به جائزتک فلا تخیب دعایی یا من لا یخیب علیه سائل تا الی آخر. عرض کردم حالا انشالا اگر کسان مفاتیح ندارن نگران نباشن. عرض کردم اگر انشالا عصر عرفه حالا فرصت باشه انشالا این دعا رو سعی میکنیم با هم انشالا میخونیم که شما هم بتونید انشالا این دعا رو استفاده بکنید. خب خدا انشالا توفیقمون بده و به برکت حضرت ابا صالح المهدی بتونیم یک وقوفی که مورد عنایت و رضایت حضرتش هست انشالا داشته باشیم. صلوات خدا فرما خب اما مشعر الحرام، خدمت شما که عرض کنم، خب اول این آیه شریفه رو عنایت کنید. سوره مبارکه بقره آیه 198. خب اول که وقتی افاضه میکند و کوچ میکند، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات. وقتی از عرفات کوچ کردید کجا برید؟ بعد فذکر الله عند المشعر الحرام، به مشعر الحرام بیایید و اونجا خدای سبحان این آیه رو خیلی به دستور العمل رو عنایت کنید. اونجا منو یاد کنید، امر به ذکر فرمود است. اجازه من اول معنای مشعر و معنای ذکر رو خدمت شما بگم، چون اگر نگیم به این آیه شد نتونیم اونجور که از عمل بکنیم. خدمت شما که از بسید کلمه مشعر رو خب همه شما دیدیم مستحضرید، گفتیم از ماده چیه؟ شعور و شعر. شعر گفتیم به معنای اون درک دقائق است، اموری که خیلی دقیق است، اگر انسان اون رو بهش درک کرد اینا شعیره هستن. مثل مشاعر که گفتیم صفا و مروه جزء مشاعر بودند، حالا اینجا مشعر است. اصلا یه مکان خدا قرار داده، اینجا در واقع محل درک اون امور دقیق و مهم، که حالا انشاءالله بعضی از این امورش رو عرض میکنیم به توفیق الهی که بتونیم اینها رو انشاءالله درک کنیم. و این راجع به خود اصل معنای مشعر. اما راجع به ذکر یه نکته جالب رو عنایت بکنیم. آقا ذکر، من اول یه سوال از شما بکنم. اگر بنده الان بخوام مثلا در این مجلس یادی از حضرت بهجت رضوان الله علیه بکنم، فقط جمله من اینجا بگم آی بهجت، آیا من ایشون یاد کردم یا نکردم؟ کردم یا نه؟ نه، این ذکر نیست. بله، شما یه وقت سابقه ذهنی دارید و آی بهجت رو میشناسید، تا من میگم بهجت خوب بست. اما اگر شما یه شخصی رو که مثلا خیلی با اون آشنا نیستید، من به صرف بردن اسم ببرم این ذکر نیست. وقتی صدق ذکر میکند که بنده برخی از خصوصیات ایشون رو برای شما چکار بکنم بگم آقا مثلا آقای بهجت کسی بود که اهل کشف و شهود بود، اهل اون به سیرت باطل بود، چشم باطل بود، اگر میخواست آینده و گذشته شما رو به شما خبر بده میتونست خبر بده. میخوام از کنم اینجوری بود، مثل مثلا خدا رحمت کن مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علیه، خودشون میفرمودن میفهمدن آیت الله قاضی یا سید علی استاد آیت بهجت و استاد مرحوم علامه اعتباده و استاد پیشون منو راست خدمتشون بودم جلواتیشون گفتن من یه بوتی رفتم خدمتشون رو شاگردی کردم آیت الله خویی میفرمودن و ایشون دست عملهایی به من دادن، ایشون یه سری خلاصه برکاتی نصیب شده بود، سر گفتن که هر حال چشم باطن و برزخی باز شد، گفتن نمیتونم تحمل کنم. گفت رفتم پیششون، شون گفتن تو خندم استعدادت در این مسیر اینجوری، تو دنبال اجتهادت باش. بعدشون میفرمودن که ایشون منو سیر داد آیت الله خویی میفرمودن آیت خازی، گفتن من تا تشییع جنازه خودم رو دیدم، گفتن تمام این مراحل زندگی میشه تا روز تشییع جنازه میشون من نشون داد. حالا بگذرم، وقتی یه وقت من این مطلب رو مثلا راجع به آی قاضی میگم یا آی بهجت میگم، این میشه بعد ذکر. پس ذکر در حقیقت ذکر اوصاف است، ذکر خصوصیات است، این میشه بعد ذکر. حالا آیا ما در مشعل الحرام که خدای سبحان فرمود فذکر الله عند المشعل الحرام فقط بگیم الله 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 مثلا لا اله الا الله سبحان الله؟ بله اینا ذکر است، اما به شرطی که با یک ما در مشعریم، گفتیم مشعر محل درک این حقایق است. وقتی شما میگید لا اله الا الله یه وقتا رو معناش فکر کنید، اون موقع میشید اهل ذکر در مشعر، نه فقط لا اله الا الله تنها بگید برید. اینجا اولا حالا در این که لا اله الا الله اسمی از اسماء الله هست، از کردم شما وقتی به زیارت اهل قبور میرید چی میگید؟ میگید یا اهل یا لا اله الا الله، ببین یا لا اله مثل میگید یا الله، اینجا جای یا الله گفته لا اله الا الله، بس لا اله الا الله این جمله اسمی از اسماء الله هست. و جالب آقا در گفتن این ذکر این نکته خیلی اهمیت دارد که شما این رو با این نیت گفته بشه. حالا گاهی شما با این نیت میگید، گاهی با توجه به معناش که بخواد وقتی داری میگی لا اله الا الله در مورد خودتون هم مصداق بکنه که من دارم میگم لا اله الا الله، اله دیگه نداشته باشم. یا همین بحث لطیف و خبیری که اشاره شد، اینا میشد ذکر الله عز و جل. آقا هو معکم اینما کنتم، اهل معرفت دقت کنید، هو معکم او با شماست، اینما کنتم روی فکر کنید، این میشه ذکر الله. حالا یه حدیث بعد راجع به مشعر میگم ان شاء الله وقت اینا ببینید معنا پیدا میکند. خلاصه ذکر، آقا یه تعریف مختصر بگم دیگه بریم سراغ بحث بعدیمون. آقا شناسوندن مذکور ذکر است، اینو به همیش اقیاداش کنید داشته باشید، شناسوندن مذکور ذکر است. یعنی اگر کسی رو مثلا، حالا بنده مثلا عرض کردم مثلا من اسم آقای قاضی رو بردم، اگر بنده ایشون رو به شما معرفی کردم، چون ایشون میشن مذکور دیگه، اگر او رو شناسوندم به شما میشود ذکر، میشه ذکر ایشون. حالا اگر بنده آمدم مثلا امروز روز شهادت امام باقر است، بنده یه بخشی از مثلا مربوط به زندگی است امام باقر رو شما گفتم، این میشود ذکر امام باقر علیه السلام و الی آخر. پس شناسوندن مذکور میشود ذکر. حالا قرآن فرمود فاذا افضتم من عرفات فذکر الله عند المشعر الحرام، به مشعر که آمدید اونجا ذکر است. خب این یه معنای باطنی است، اما یه معنای ظاهری هم که دیگه همه داریم بهش عمل بشن. آقا میدونید مستحب است که انسان نماز مغرب و عشا رو در عرفات عصر عرفه نخوند، حتی اگر مثلا یک سوم از شب بگذره. یه دفعه از جوریست اگر بخواد بیشتر بگذره میشه نماز قضا میشه دو، نه صبر کند بیاد نماز مغرب و عشا رو با هم در مشعل الحرام بخوند. اینم یه سر دارد، یکی از اسرارش آقا میفرمان اینه، چون شما وقتی وارد مشعر میشی گاهی با غفلت وارد میشه، اصلا توجه ندار، اما وقتی بناس نماز بخوند همه وارد مشعل الحرام که میشن، آقا آب کجاست، مثلا وضو، تجدید وضو، نماز میشه ذکر، چون خدای سبحان فرمود اقم الصلاة لذکری، نماز رو به خاطر ذکر من برپا، نماز ذکر الله هست. وقت ورود مشعر همه با نماز با ذکر خدا همراه میشن. حالا توصیه بنده اینه، اگر خواهرها که خب حالا تو مشعر ظاهرن پیاده نمیذارن بشن، حالا بنده انشاءالله سعی میکنم با مثالی که بعد هست بتونم همراه خواهرها تا حالا مشعر بیام، انشاءالله اونجا ما ببینیم وضعیت چجوریست، بعد باز اونجا پیاده میشم میمونم تا انشاءالله آقایون بیان در مشعر دوباره با آقایون با هم ملحق بشیم. خواهرها تو همون ماشین این تابلوهای ببینید راه کوتاهه دیگه، خواب و اینها تو این فاصله ربع ساعت 20 دقیقه تو ماشین دیگه نیست. اولا حواستون باشه تابلوهای مشعری تابلوهای بنفش رنگی است، معمولا جاده زده نوشته بدای تو مزدلفه. حالا میگیم مسئولین ماشین ها انشاءالله تذکر بدن، به محض ورودتون به این تابلو که رسیدید، چون شما نمیذارن پیاده بشید، همونجا نیت کنید دو رکعت نماز، چون نمازهای نافله رو میشه تو ماشین رو هر جا خوند و بدون که قبله هم دیگه شرط نیست، فقط وضو داشته باشید، همون سمبی ماشینتون الله اکبر دو رکعت نماز رو بخونید که وقت ورودتون مشعل و حرام با ذکر باشد، اونم با ذکری که نماز هست، اقم الصلاة لذکری، که به این آیه شریفه عمل کن. آیونم اگر حالا در عرفات حالا با بین اینا دست واقعا کاروان هم نیست، دست سازمان، اونم بر اساس یه تقسیم بندی، اونم دوباره دست دولت سعودی است، دولت سعودی هم ببینید باید چند میلیون زائر رو هدایت بکنه، واقعا یه کار آسونی نیست. به قول برادر مجاهد دوستری فهمید اگر وقتی که انسان دست در کاری مزال میفهم که کار آسونی نیست، کار واقعا سخت است. اونم تن وسیله دار که نوبت ما کی باشد برسیم به خدمت شما که عرض میشود حرکت، اگر نمازتون در عرفات مغرب عشا خونده شد، باز آیونم همینجور به محض ورود مشعل الحرام از ماشین که پیاده شدید سکنید، حتما این جای مناسبی حالی که مستقر شدید حتما دو رکعت نماز، نماز دیگه نافله دیگه نیت خاص هم نمیخواد، خونده میشد که انشاءالله عمل به این آیه شریفه صورت بگیرد. خیلی خب، این راجع به دستور قرآن راجع به وقت ورود به، اما رسول اکرم این روایت رو بشنوید، حضرت فرمودند این شخصی آقا ابن عباس نقل میکنه، میگد افاض رسول الله صلی الله علیه و آله من عرفه، و علیه السکینه، میگه رسول اکرم از عرفات افاضه فرمودند، کوچ کردند در حالی با یه سکینت، با یه آرامش، با یه وقار. و بعد حضرت فرمودند ایها الناس علیکم بسکینه، بر شما باد بسکینه، چون میخواد به حرم وارد بشید، چون مشعل الحرام گفتیم حرم هست دیگه، میخواد وارد حرم بشید، پس فرمودند اولا سعی کنید با سکینه و همون وقاری که گفته شد فرمودند وارد بشید و این توجه داشته باشید که الان ببینید همین مسیر ولو کوتاه، اینجا آقا مسیر مکانی که ملاک نیست، سعی کنید انشاءالله وقت کوچ از عرفات، آقا داریم مؤمن میباد بین یک خوف و رجا باشه. رجاعتون عرفه بوده، اصل العفو و رحمت و غفران بوده، اما یه خوفم دارم. بنابراین با این خوف و رجا انسان حرکت بکنه و بیاد انشاءالله وارد حرم بشه. و گفت این هم توجه بکنید که وقت در واقع ورود مشعرتون دیگه دارید وارد حرم میشید و در حرمید که حالا بعد عرض میکنید. خب اما یک فرمایش از حضرت امیرالمؤمنین داریم، این رو هم در سر مشعر خیلی مهم است. قیل لامیر المؤمنین علیه افضل السلام الله فالمشعر الحرام لمسارف الحرم. از حضرت سوال شد آقا چرا مشعر الحرام رو خدا در حرم قرار داده است؟ و آیون حواستون باشه تو حرم که هستید در مشعر الحرام حتی یه بوته گیاه رو اگر بکنید از زمین دیگه حرامه، چون گاهی اوقات الان بارون هم باریده است، گاهی اوقات بوته‌هایی هستن انسان حتی پا بزنه کنده بشه نبادا، اینجا حرم است دیگه، کندن گیاه حرم جایز است، این گیاه در حرم است. حضرت فرمودند لأنه لما اذن لهم بالدخول، فرمودند وقتی خدای متعال به بنده هاش اجازه دخول به بیتش رو میخواد بددها، همون طواف حجی که بعد باید انشالله بهش برسیم، وقفهم بالحجاب ثانی، فقط اونها رو در یک حجاب دومی هم نگه داشت. شما اول عرفات بودید، در عرفات انسان یه سری پوستندازی ها میکند پاک میشه، اما هنوز هم از او ظرفیت ملاقات ممکنه نیست. گفتیم جل جناب الحق ان یکون شریعتا لکل وارد. بعد فرمودند امیرالمؤمنین خدای متعال اونها رو در حجاب ثانی قرار داد، فلما طال تذرعهم بها، اینا در شب مشعر به وقت وقوف در مشعر تذرع کنن. پس اینم یه دستور العمل امیرالمؤمنین، آقا مشعر الحرام جای تذرع به خدای متعال است. حالا جه به تذرع بعد میگم، تذرع یه معنای ظاهریش هم چیه. بعد فهمودن اینا با تذرع که کردن، بعد اذن لهم لتقریب قربانهم، عجیبه میگه بعد از این مشعر که اینا تذرع کردن خدا اجازه شون میده قربانی بکنن. حالا انشاءالله سر قربانی رو بگم، وقت میدید قربانی یعنی چی. بعد فلما قضوا تفثهم، این نکته رو خیلی دقت بکنید، این آیه قرآن است، باز اینا همه سرش رو گفتیم که شاید توی دو جلسه مون باید عرض بکنیم. قربانیشون رو بکنن، قضوا تفثهم، تفث میدونید یعنی چی؟ با سه سو نقطه، تفث یعنی آلودگی ها بریزد. حالا مراد بی آلودگی ها میدونید چیه که قرآن اراده فرموده است؟ کسی میدونه؟ قضا و تفصه ها یا قرآن است، سر تراشیدن. یه تفسیر حد این است، وقتی اینا سرها رو تراشیدند، پس سر حلق، حالا نگفتیم هنوز خدمت شما، سر تراشیدن، بعد از این دوتا عمل بعد فرمودن تطهروا من الذنوب، پس قربانی آقا فقط گوسفند کشتن نیست، شتر کشتن نیست. به تعبیر قرآن، حالا انشاءالله در سر و قربانی عرض میکنم، خدا میگه این گوشت و خون اینا که به خدا نمیرسد، او تقوایی که از این قربانی، یعنی او سری که از این قربانی شما باید داشته باشی، او به خدا میرسد. حالا گوسفند کشتن که خب یه آدم پولدار میره شتر هم میره، الان خیلی شتر میکشن، اما ولکن ینالُهُ التقوی، سرتراشیدم، شاید 80-90% زهرا میتراشن، شاید یه 10% حالا نمیتراشن، همه میتراشن. اما آیا همه فهمودن قضا و تفسه هم شاملشون میشن؟ اگر با سرش باشد بله. بعد فهمودن تطهروا من الذنوب، اینا از گناهانشون پاک میشن، که التی کانت حجابا بینهم و بینه، او گناهانی که هنوز، آقا اینا بعد از کی هست؟ بعد از پل گذشتن از پل عرفات، یعنی بعد از اون هنوز حجابهای باقی مونده که با شب مشعر و قربانی و سرتراشیدن یا حلق نسبت به خانم، ببخشید تقصیر نسبت به خانم ها، اینا از گناهان پاک میشن. بعد او حجابی که بین اونها و بین خدا بود برداشته میشود. حالا عنایت کنید، اذن لهم به زیارت علیه، به زیارت علی الطهاره. آقا این حدیث بابا کنید، من هر وقت میخونم یا هر موقع اینو نقلش میکنم اصلا یه معنای تازه از این دارم. شما رو این فکر بفرماد، اذن لهم به زیارت علی الطهاره، این جمله رو عنایت کنید، با اونها اجازه میدهد به زیاره. زیاره یعنی چی؟ دیدار، ملاقات. باور کنید آقا فهم این یه تعبیر زیبایی رو حالا شلا بعد میگیم حسای جوادی آملی حفظه الله دارن، ایشون میفهمن که بعضی ها دیدید آقا در منا دنبال فتوای هم اصلا کلن آبونید. من یه جمله به شما عرض بکنم، گاهی اوقات انسان میخواد او دلش رو راضی نگه بدارد، دنبال یه فتوا میگرده که با موافق با دلش هم باشه، میخواد سرش رو نتراش، آقا به این مرجع به اون مرجع، این احتیاط وجوبی به اون آقا به اون آقا، که این سر بمونه. بسیار، یعنی موی سر بمونه مقصود، بسیار بمونه. اما به قول حسای جوادی فرمودن شخص میاد این جمال رو به پای جمیل میریزد، میگه تو قرآن میگه تفت، حال آیه خوش شریفه دیگه داریم، محلقین هم اصلا خدا اسم کلمه حلق رو تو سرتاشن تو قرآن برده است. حالا بعد میگی او اصلا دیگه اینا رو نمیبیند، او دیگه فتوا نمیگرده پیدا بکند کی گفته نه کی گفته ها. من سفر اول هم هست، سفر دوم هم هست، اجازه تقصیر دارم، ازاد حلقه اونی که خدا خواسته است. چرا؟ چون او این جمله رو میبیند فقط، اذن از دادت لهم به زیاره، او اجازه ملاقات. خدا تو اگر من این موار بتراشم با حقیقتش اجازه زیارت هم میدی؟ شمار به خدا اگر الان فرض بینندم آقا بقیت الله بگن اگر موهات تراشیدی مثلا بیاد اجازه ملاقات، شما نمیتراشید مثلا میگن. حالا خدای سبحان امیر المؤمنین که خلیفت الله العظم است، آقا اون عبد مخلصی است که اجازه دارد از طرف خدای سبحان سخن بگوید، بگد اجازه داده با سرتراشیدنشون، با این قربانیشون، با این وقوف مشعرشون، با این تضرعشون به ملاقات او بیان، علی الطهاره پاک میشه. پس این سر مشعر، تضرع و گذر از حجاب دوم به حجابهایی که بود تا بعد اذن ملاقات. حالا باز این انشاءالله مقدمه باشه براتون تو جلسه انشاءالله فردامون، که بعد انشاءالله سر طواف حج رو میخوایم عرض بکنیم، این سر از اینجا آغاز میشه. بعد وقت طواف حج دیگه یه طواف عادی نیست، یه طواف دیداریست که با این حالت خدا اذن ملاقات داده مهمان ها. حالا انشاءالله عرض میکنیم در خود طواف. بسیار این عجبه. پس اصل سر وقوف شد چی؟ در هر مشعر الحرام. حالا اما خب اما عنایت فرماد راجب این شب و اعمال این شب هم من نکاتی و اشاراتی خدمت شما داشته باشم. خدمت شما که عرض می شود این شب شب دعاست. حالا قبل از اینکه این مطلب رو بگم یه جمله فراموشم شد. شما می دونید که یکی از اسماء مشعر الحرام مزدلفه است، یه اسم دیگه هم دارد جمع، جیم مین های جمع، و جمع می نویسید برید جمع بخونید. خب این دو تا اسم هم یاده من مشعر رو که خدمت شما معنا کردیم، المشعر الحرام هم چون گفتیم در حرم است شده مشعر الحرام، اما چرا بهش مزدلفه گفته میشه؟ الان رو تابلوها ننوشتن مشعر الحرام، نوشتن مزدلفه. خب کلمه مزدلفه از چه ماده ایه؟ ازدلاف. ازدلاف، خب ازدلاف یعنی چه؟ ازدلاف میفهمان به معنای اون نزدیک شدن با قرب، نزدیک شدن با قرب است. پس مزدلفه یعنی محل نزدیک شدن، محل قرب. چقدر اسمها آقا مناسبه با این مسمى. شما از حجاب اول با عرفات رد شدید، مشعر جای عبور از اون حجاب های دومه، چون گفتم این دیگه انسان باید در خودش خیلی ریز بشه، اون خندش و رضائل اخلاقی، اون حجاب هایی که وجود دارد براش، اون گاهی خواهد تعلقه ها اینها. حالا بگذارم تعلقات اینجا خیلی مهمه، انشالله اینا کنار گذاشته بشه. شما گاهی خواهد میدید تعلق، آقا هنوز شخص ممکن تعلقی که داشته این تعلق مانع به حجاب است. حالا وقتی من میخوام وارد اینها بشم نمیتونم. غیر از این که پس ازدلاف گفتیم این است و مزدلفه اون مقام قرب است، این هم معنای مزدلفه. خب اما جمع چیه؟ که در دعاها من داریم یه دعای مستحبه، حالا علتی که این مطلب یادم از خدمت شما بگم به برکت این عبارت دعا بود، نگام افتاد روی این عبارت دعا که یکی از دعاهای مستحبه در مشعل حرام وقت انسان وارد شد بخوند، یه عبارت دو سه خطی کوتاه پس اللهم هذه جمع، نگفت اللهم هذه مشعل الحرام، نگفت اللهم هذه مزدلفه، اللهم هذه جمع، خدا اینجا جمعه. خب چرا جمع گفته شده است؟ آقا جمع از همون ماده جمع است، جمع هم که خب میدونید اون اجتماع رو گفته میشه و تا اجتماعی نباشد صدق جمع نمی کنید. حالا برای که معنای جمع و جمع رو بفهمید، خب این حدیث حضرت امام ملک و ملکوت حضرت امام صادق رو بشنوید و معنای جمع رو میفهمید، یه بخشیش البته. اول حضرت فرمودند لا تصل المغرب حتی تأتی، بله جمعاً فتصلی به المغرب و العشاء. فرمودند نماز مغرب رو در عرفات نخون تا بیایی در جمع مغرب عشاء رو با هم بخونی، به اذان واحد به اقامته، با یه اذان به دو اقامه. پس یه علتی به جمعه گفته شده چون نماز مغرب و عشاء با هم خونده میشه، اما این یک معناست. حالا بشنوید. و بعد فرمودن که و انزل به بطن الوادی ان یمین طریق قریبا من المشعر و یستحب للسرور ان یقف علی المشعر الحرام و یتعوه برجله. فرمودن مخصوصا کسی که سفر اولش هست و مشعر الحرام میاد، مستحب این مشعر رو سواره طی نکند، پیاده بشه، با پاش قدم بردارد. سروره کسی که سال اولش است. ولا یجاوز الحیاض لیلت المزدلفه، و از یه محلیست نگذرد و این دعا رو بخوند اللهم هذه جمع، اللهم اني اسألك ان تجمع لي فيها جوامع الخير. خدا اینجا جمع مگر نیست؟ خدا پس همه خیرها رو اینجا برای ما جمع کن. ببینید آقا همتمونم در دعا بلند بشه. یه عبارت کوتاه هم باز دوباره از دعای ابو حمزه خدمت شما میگم، این عبارت رو هم یادداشت کنید و جاش باز در عرفه، در مشعر الحرام و در جمعه. آقا عبارت شریف حضرت این است: الله اسألوک یا رب. عبارت بید اولا اسألوک یا رب، از مقام ربوبیت درخواست میشه. اسألوک یا رب من الخیر کلهی ما علمت منه و ما لم اعلم. همین، حالا ترجمه رو دقت کنیم: اسألوک یا رب من الخیر کلهی ما علمت منه و ما لم اعلم. خدایا یا رب، من تمام خیرها رو از تو میخوام، چون اونهای بلدم تو اونهای بلد نیست. آقا این فرمایش اینقدر عظیم است. خاطرم هست یه دفعه به مناسبتی هستای جوادی آمانی حفظه الله این عبارت رو اشاره داشتن، البته نه از عبار دعای ابو حمزه، راجع به کلن خیر میگفتن. آقا ببینید، میگفتن ما مثلا فرض کنیم، من یه مثال سادهش حالا برای که اهل علم حالا تو مجلسی هستن، آقا میگفتن گاهی اوقات ما مثلا فرض کنید خب راجع به علما و یه سری کتاب‌ها آشنایی داریم، اگر از من بگن آقا چه کتاب‌هایی می‌خوای، ممکن اسم چند تا کتاب‌ها رو می‌برم، اما یه نمایشگاه کتابی است، یه کتاب‌های جدیدی که اومدن من اصلا خبر ندارم، اصلا درخواستم نمی‌نویسن. اگر الان یه لیست بدم من بگم آقا لیست از کتاب‌های درخواستی تو بده، هر چی هم بنویسی بهت میدم، من فقط اون کتابای تو ذهنم می‌نویسم، اون کتاب‌های جدید اصلا بلد نیستم. حالا اینجا میگم خدایا من اون چه خیر بلدم و میگم اینا رو بده، مونم که من بلد نیستم تو باز به من بده. این جمعه همه خیرات در مشعر الحرام درخواست بشه. حالا و بعد حضرت فرمودن و ان استطعت ان تحیا تلک اللیل ففعل. حالا اگر میتونی این شب رو احیا نگه بداری، احیا نگه بدار، ولی خب این مقدور شاید نباشه، چون شما شب قبلش نخوابیدید، روز عرفه بود، است روز بعدش هم روز پرکاری است. عرض کردم چند حالا ممکن ساعتی بخواید، حالا اگر فرصت بشه، تازه برای توفیق احیا اجباری است، خواستیم ساعت کنید نیگه سون این باشد. خدایا من میخوابم برای که قوت در ساعات بعدی، ولی آقا توصیه‌ام این که حتما سحر مشعر رو بیدار باشید و نافله شب مشعر رو خیلی بهش عنایت کنید. این وقتی وقت خاصه، توی قنوت وترتون آقا وقتی که بخواید اون انشاءالله استغفار رو 70 مرتبه استغفار رو، این امام صادق فرمودن اگر کسی یک سال انشاءالله این از مشعر با خودتون سوغات بردارید، آقا فرمودن اگر کسی یک سال مداومت بکند و 70 مرتبه استغفارش رو با این ذکر استغفر الله و اتوب الیه، دیگه ربی نمیخواد، استغفر الله و اتوب الیه، فقط یک سال اینو در نافله شبش تک نکند، فقط خداوند او رو در قیامت در زمره و المستغفرین بالاسحار محشور میکند. بعد گفتیم استغفار، و بعد وقتی اون انشالله حالا 300 مرتبه العفوتون رو میخواید در قنوت وقتتون از خدا درخواست کنید، اینا دیگه عفو در عفوی که به عملتون در منابر رسید، پس این نافله شب مشعر انشالله عنایت بشه. بعد حضرت فرمودن که اول اگر میتونی بیدار باشی که خب بیدار باشی، بعد فرمودن فَإِنَّهُ بَلَغَنَا. عبارت حضرت رو ببینید، فرمودن که به ما اجازه حدیث میخوای اجازه بزن بزن جلسه شبمون، چون وقتا دیگه دیر شده، ولی یا بگم حدیث دام آخر بگم خواهد باش، پس همین حدیث رو میگم انشالله، بعد از انشالله بتونیم روز مصیبت و شاگرد امام رو با آخرت استفاده بکنیم. فقط همین حدیث رو بشنوید. بعد فرمودند فإنه بلغنا، فرمودند به ما رسیده است. یعنی حضرت، من یه جمله بیم معنی بلغنا رو میخواید معنا کنید یعنی چی؟ یه شاید ما پیش خدمت امام صادق، آقا معرفتش نسبت به اهل بیت کم بود، حضرت یه حدیث فرمودن، همون قال رسول الله، یه آقا اعتراض کرد، گفت آقا شما که پیغمبر رو مستقیما درک نکردید چرا فرمودید؟ گفتید قال رسول الله، میباستی بگید سمعت و ان ابی، از بابام شنیدم، از نمیدونم ان جدی، تا برسد مثلا به امیرالمؤمنین آقا بگن من از حضرت. سرشون پایین انداختن، هنیئتا مکسی کردن، سرشون بلند کردن، فرمودن قال الله عز و جل، بعد یه حدیث فرمودن. فرمودن تو میگی من از پیغمبر خبر، من میتونم مستقیما از خدا خبر بدم. حالا آقا امام صادق میگه بلغنا، این بلغنا از کجا رسیده است؟ اینا دیگه مستقیم است. چی به ما رسیده است؟ ان ابواب، حالا معنای جمعه رو بشنویم ها. شاید فرمای شما خیلی مناسب بود که من این حدیث رو قطع میکردم جلسه بعد، دیگه خیلی تکی میشد. ان ابواب السما لا تغلق تلک اللیله لأصوات الداعین، فرمودن شب مشعر به ما رسیده است، درهای آسمان برای صدای مؤمنین بسته نیست. بعد لهم دویون که دوی نحل، فرمودن شب مشعر انشالله اهلش باشیم ها. فرمودن زنبور عسل، آقا وقتی میخواد بره توی کندوهاش دیدید چجور وارد میشه؟ با یه صدای خاصی دوری کندو، دیدید چه خبره، چه سرصداییه؟ به این میگن دوی یا نهل، یعنی این زمزمه و این حالا چی بگیم صدایی که زنبور داره. فهمدن مؤمنین در شب مشعر یه همچی زمزمه، صداشون اینجوری به زمزمه ها بلند، شب دعاست، شب تضرعه. بعد وقت یقول الله جل ثناؤه، فهمدن خدای تبارک تعالی فرموده است، یعنی در واقع یه صحبتی است با اهل مشعرها، اهل جمعه، انا ربکم و انتم عبادی. آقا چقدر عبارت زیباست، خدا با اهل مشعر میگه که من ربتونم، یعنی شما از من جدا نیستید، شما بنده های خودمید، من ربتونم، من شما رو بزرگتون کردم، من شما رو تربیتون کردم، من شما رو به اینجا رسوندم. آقا با قول امام سجاد در دعای ابو حمزه، انا الصغير الذي ربيته، خدا من اون صغیری هم که تو بزرگم کردی. حالا خدا میگه انا ربكم. آقا یه جمله حیف هم میاد والله نگم که اینا اونجا انشالله ازش استفاده میکنید. آقا این حتما یه حدیث یادتون باشه فراموشتون نشد. آقا میگن حضرت موسی، میخوایم معنای رب رو بفهمیم، آقا حضرت موسی وقتی که فرعون افتاد روی رود نیل و داشت غرق میشد، هی صدا زد موسی موسی موسی، خبری نشد، غرق شد. وقتی که تمام شد، حدیث مفصله، خدا یه گله از موسی کرد، گفت موسی لما تغثه، چرا یه خط گفت موسی موسی جوابش نداری؟ خب موسی دیگه حق بود اینجا ناراحت بشد، بلافاصله خدا یه دلداری بهش داد، گفت موسی حق داشتی جوابش ندادی، طوری نیست، میدونی چرا؟ چون تو خلقش نکردی. بعد فرمود موسی اگر اون به جای یا موسی یا موسی یه بار گفته بود یا رب جوابش رو میداد، چون خلقش کردم، من خلقم رو دوست دارم. حالا آقا در شب مشعر خدا با این عبارت با بنده هاش میگد انا رب بکن، بنده ها من رب بتونم، مثل یه پدر خانواده بچه با من باباتم. یا گاهی خواهد دیدید مثلا نمیدونم یک مسئول یه رئیسی میگه آقا من خادم شمایدم، یه بعض میگه آقا من سلطانم و چنین چنا، میخواد با یه لحنی صحبت کنی که رعفت خودش رو برسونم. حالا میفرماد انا رب بکن، من رب بتونم، و انتم عبادی، شما بنده ها عبادی، بنده های خودمید. بعد میفرماد ادیتم حقی، شما حق منو به جا آوردید، تا توی عرفات توی شنها خاکا خوابیدید نشستید، توی بیابون مشعر آمدید نشستید، حق بعد عجیب آقا خول امام حسین در دعای عرفه فرمود اگر آقا رسول اکرم حال این عبارت جواب کامل تریست، آقا می فرمود که خدایا ما حق معرفت تو رو به جای نیاوردیم، حق عبادت تو رو به جای نیاوردیم، ولی خدای متعال اینجا خطاب میکند ادیتم حقی، حق منو به جا آوردید، و حق علی ان استجیب لکم، سزاوار منم جواب شما رو بدهم. بله بنی فرمان که فیحط الله تلک اللیله ام من اراد ان یحط عنه ذنوبه و یغفر لمن اراد ان یغفر له، ما فهمیدن این شب شدید که خدا اراده هر کس بکند. حت میدونی نشی؟ یعنی همون حتیم هم که گفتیم در کعبه معظم، یعنی همین آقا، یعنی اصلا کلن محو میشه، نابود میشه، فقط این گناهان رو خدا نسبت به هر کس بخواد محوشون میکند و غفران خودش رو روزی میکند. و بعد فرمودن پس علتی که به این شب جمعه گفته شده است چون تمام درهای رحمت برای هر کسی در این شب باز است، به این شب گفته شده است جمعه. پس انشاءالله قدر این شب رو بیشتر بدونیم. حالا انشاءالله ادامه بحثمون تو جلسه ساعت هفتمون انشاءالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.